فصل ششم و سرانجام موفقیت.
در سال 1444 میلادی خطر جنگ استراسبورگ را تهدید می‌کرد و زندگی در شهر داشت خطرناک می‌شد. در همان اوان گوتنبرگ قراردادی 5 ساله با شریکانش منعقد کرده بود و هیچ الزامی برای ماندن او در آنجا وجود نداشت. پس تصمیم گرفت استراسبورگ را ترک کند. هیچ کس نمی داند که گوتنبرگ 4 سال بعد از آن را کجا بوده و چه می کرده است. هیچ کس نمی داند او در این 4 سال با اختراعش چه کرده است. گوتنبرگ در سال 1448 میلادی به ماینز برگشت و کوشید باقی مانده ارثش را به دست آورد. او می‌خواست یک کارگاه چاپ دیگر راه بیندازد. دیگر کسی در خانه گوتنبرگ زندگی نمی‌کرد. بنابراین او به خانه دوران کودکیش نقل مکان کرد. دوباره بی پول شده بود، اما مصمم بود به کار چاپ ادامه دهد. این بار از پسر عمویش آرنولد گلتوس پول قرض گرفت. گوتنبرگ با این پول به تکمیل کارکردهای مکانیکی دستگاهش پرداخت تا اطمینان حاصل کند که دستگاه به بهترین شکل ممکن کار می کند. سپس او می بایست تصمیم می گرفت که چه چیزی چاپ کند. تصور می شود که او در آغاز چاپ 1 یا 2 طرح مختصر را آزمایش کرد. او در حدود سال 1450 میلادی نخستین کتاب خود را چاپ کرد که یک کتاب دستور زبان درسی به نام آرس گراماتیکا بود. این کتاب را معمولاً به خاطر نویسندهش آئلیوس دوناتوس دوناتوس می‌خوانند. گوتنبرگ برای صرفه‌جویی در پول حرف‌ها و واژه‌های هر صفحه را نزدیک هم چیده بود. این کتاب پرنقش و نگار نبود، بلکه بدون توجه به زیباسازی با حروف تزئینی و کلفت گوتیک چاپ شده بود. گوتنبرگ شعری از مجموعی به نام پیشگویی‌های سیبولایی را نیز چاپ کرد. یک قطعه کاغذ به قطعه کارت پستال کوچک همه چیزی است که از آن باقی مانده است. فروش دوناتوس و شعر در آلمان خوب بود. اما گوتنبرگ طرح بسیار بزرگتری در سر داشت. طرحی که فقط افرادی اندک برای انجام دادن آن کوشیده بودند. او در نظر داشت که کتاب مقدس را با استفاده از حروف چاپی متحرک و دستگاه‌های چاپش به طور کامل به زبان لاتین به چاپ برساند. برای انجام این کار او به پول بیشتری نیاز داشت. او دوباره سراغ پول قرض کردن رفت. او در سال 1450 میلادی یوهان فوست تاجر و وکیلی ثروتمند را قانع کرد که 800 گلدن به او قرض بدهد که مبلغ زیادی بود و در آن زمان میشد با آن چندین مزرعه خرید. گوتنبرگ برای راضی کردن فوست به پرداخت چنین مبلغی میبایست او را قانع میکرد که طرحش یا همان بزرگترین کار زندگیش سودآور خواهد بود. شاید او دستگاه چاپش را به فوست نشان داده و برنامه‌اش را به او گفته است. شاید او را قانع کرده است که کتاب مقدس به ویژه در میان مسیحیان کاتولیک روم بسیار پرفروش خواهد بود. فوست متقاعد شد و پول را به گوتنبرگ قرض داد. گوتنبرگ به کار روی طرحش ادامه داد. اما 2 سال بعد در سال 1452 میلادی دوباره بی پول شد. او دوباره سراغ فوست رفت که با پرداختن 800 گلدن دیگر به او موافقت کرد. ارزش آن دوام به پول امروز بالغ بر $100,000 می شود. اما فوست تاجری زیرک و محتاط بود. او نه تنها وکیل و زرگر بود، بلکه نزولخواری حرفه‌ای نیز بود که از طریق قرض دادن پول به مردم کاسبی می کرد. البته او می دانست که باید تضمینی داشته باشد تا اگر وام گیرنده موفق به باز پرداخت قرض خود نشد از آن استفاده کند. فوست وام خود به گوتنبرگ را به این صورت تضمین کرد که از او خواست موافقتنامه امضا کند که بر اساس آن آنها با هم شریک شوند. همچنین در توافقنامه آمده بود که گوتنبرگ باید اصل پول و بهره آن را دست کم طی 5 سال پس بدهد. به علاوه اگر گوتنبرگ قرض خود را پس نمی‌داد، فوست همه چیز را صاحب می‌شد. دستگاه‌های چاپ، حروف چاپی، قالب‌ها، دستور ساخت جوهر، کاغذ و صفحات چاپ شده. گوتنبرگ که برای ادامه دادن به کارش اشتیاق داشت، بیدرنگ سند را امضا کرد. او مایل بود هر چیزی را امضا کند تا بتواند طرح اعجاب آور خود را به پایان برساند. کتاب مقدس با صفحه‌های 2 ستونه و 42 سطری. او در پایان سال 1452 میلادی در 54 سالگی کار عظیم چاپ کتاب مقدس را آغاز کرد. همان گونه که مدت‌ها آرزو داشت، اختراع او داشت ثمر می‌داد. حروف چاپی و رانگاه‌ها و دستگاه‌های فشار و جوهر و کاغذ صفحات این کتاب عظیم را به وجود می‌آوردند. او سخت کار می‌کرد تا شاهکار خیش را که از آن پس با نام او گره خورده است خلق کند. کتاب مقدس گوتنبرگ. کتاب تقریباً در سال 1455 میلادی به اتمام رسید.